دو بعد از ظهر در تهران به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. رویا کریمی مرش هستم، میزبان شما در 15 دقیقه پیش رو. مقامات مصری تایید کردند که هواپیمای مسافربری این کشور در دریای مدیترانه سقوط کرده است. قانون بودجه سال 1395 کل کشور برای اجرا به حسن روحانی ابلاغ شد. و نرگس محمدی به 10 سال زندان محکوم شد. مقامات مصری تایید کردند که هواپیمای ناپدید شده این کشور در دریای مدیترانه سقوط کرده است. همکارم هانا کاویانی در استدیوی خبر رادیو فرداست. هانا، برای ما میگی که چه اطلاعات بیشتری در مورد این پرواز منتشر شده؟
بله، روی پرواز شماره MS804 حدود 11 شب گذشته از فرودگاه شاردگول پاریس به مقصد قاهره حرکت میکرده، 56 مسافر و 10 خدمه پرواز داشته. بیشتر مسافران 30 مسافر مصری بودن، 15 فرانسوی، 2 عراقی، 1 بریتانیایی، بلژیکی، کویتی، سعودی و 1 کودک و 2 نوزاد از جمله سرنشینان این هواپیما بودند. و اونطور که مقام‌های یونانی خصوصا گفتند، این هواپیما پس از ورود به حریم هوایی مصر، 16 کیلومتر در حریم هوایی مصر بوده که از رادار یونانی ها ناپدید شده. این اطلاعات رو حال مصری ها هم تایید کردند که در حریم هوایی مصر بوده این هواپیما وقتی ناپدید شده و محل سقوط رو تقریبا 180 کیلومتری شمال سواحل مصر، شهر ساحلی اسکندریه یا جزیره کارپاتوس یونانی در دریای مدیترانه تخمین میزنن که این اتفاق اونجا افتاده باشه. و هواپیمایی هم که سقوط کرده A320 ایرباس بوده، سال 2003، 13 سال پیش تحویل داده شده بوده به خطوط هوایی مصر و حدود 48 هزار ساعت پرواز هم کرده بوده که اونطوری که من میخونم کارشناسان حوزه هوایی که صحبت میکردن، خیلی هواپیمای قدیمی محسوب نمیشه در یک سیستم صنعت هوایی.
و آیا خبرهای رسمی هم در مورد دلایل سقوط هواپیما تا به حال منتشر شده؟
خیلی زود هست مشخصا درباره دلیل صحبت کردن. اون چیزی که مطرح شده این هست که هواپیما، علارغم اون چیزی که پیشتر اوایل صبح گفته شده بود، هواپیما هیچ سیگنال هشداری، درخواست کمکی، هیچ چیزی دریافت نکردن، نه یونانی ها و نه مصری ها از این هواپیما. مقام های یونانی گفتن که تا حدود 3 دقیقه قبل از ناپدید شدن از روی رادار با این هواپیما در ارتباط بودند. در این حال گفته شده که هواپیما یک سیگنالی که معمولاً وقتی هواپیما در آب سقوط میکنه، بدنه هواپیما، دستگاهی که به بدنه هواپیما هست، یک سیگنالی رو فرستاده مبنی بر اینکه نقطه سقوط رو شاید بتونن اونطور بفهمند که کجا سقوط کرده هواپیما. اما نخست وزیر مصر شریف اسماعیل گفته که هنوز زوده که گفته بشه نقص فنی بوده یا حمله تروریستی بوده. هیچ کدوم از این احتمالات رو رد نکردند مقامات. در این حال ما میدونیم که از جمله سوانه هوایی که مرتبط با حملات تروریستی در ماهای گذشته بوده، یکیش رو ما شاهد بودیم که در صحرای سینا در مصر اتفاق افتاد که خطوط هوایی روسیه یک هواپیماش اونجا سقوط کرد بر اثر انفجار بمب و گروه مصوم به حکومت اسلامی اون رو بر عهده گرفته بود. و یک خبر دیگه‌ای هم که منتشر شده، یک مقام وزارت دفاع یونان گفته که در حال بررسی و تحقیق درباره یک گزارش‌هایی هستند از یک کشتی تجاری در همون منطقه که گفته میشه هواپیما سقوط کرده، که یک مثل گلوله آتش توی آسمون دیده بودن در همون حوالی ساعتی که این هواپیما سقوط کرده. در نتیجه هنوز کار ادامه داره. مقام‌های مصری، یونانی و فرانسوی در حال تحقیق در این زمینه هستن.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی که حتما در بخش‌های بعدی خبری هم همراه ما خواهد بود. و ادامه خبرها، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه 30 مردیبهشت قانون بودجه سال سال 1395 کل کشور را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد. لایحه بودجه در دی ماه 94 با 42 روز تأخیر تسلیم مجلس شد و مجلس به دلیل نزدیکی انتخابات دوره دهم لایحه بودجه را به صورت 2/12 تصویب کرد. بودجه 2/12 در حقیقت بودجه 2 ماه از کل رقم پیشنهادی دولت در لایحه است که مجلس برای جلوگیری از اخلال در اداره امور کشور به صورت فوری تصویب می‌کند. رسیدگی به لایحه بودجه پس از تعطیلات نوروزی آغاز شد و شورای نگهبان پس از دو بار بازپس فرستادن لایحه به مجلس سرانجام روز چهارشنبه بودجه 9,785,000,000,000 ریالی سال 95 را تایید کرد. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر را به 10 سال زندان محکوم کرد. حکم خانم محمدی که همکنون دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند روز چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه از سوی دادگاه اعلام شد. به گزارش وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر اتهام نرگس محمدی اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام و تأسیس کارزار لغو گام به گام حکم اعدام بوده است. نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر پیشتر به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده بود. سازمان عفو بین‌الملل بارها خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نرگس محمدی شده و اعلام کرده که وی صرفاً در زمینه آزادی‌های اساسی چون آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز فعالیت می‌کرده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید دو جنگنده چینی روز چهارشنبه مسیر پرواز یک هواپیمای تجسسی آمریکا را در دریای جنوبی چین سد کردند. به گفته پنتاگون این واقعه در آب‌های بین‌المللی روی داده و هواپیمای تجسسی آمریکا به طور معمول مشغول گشت زنی بوده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس یک مقام ارتش آمریکا گفته که دو جنگنده چینی به حدی به هواپیمای آمریکایی نزدیک شدند که خلبان مجبور شد برای جلوگیری از برخورد چند صد متر از ارتفاع خود بکاهد. واشنگتن پکن را به نظامی سازی در دریای جنوب چین متهم می‌کند. در مقابل چین از رزمایش نظامی آمریکا و گشتنی نیروهای دریایی این کشور انتقاد کرده است. و آخرین خبر این که کاخ سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مورد درگیری‌های سوریه و نیز درباره گروه حکومت اسلامی گفتگو کرده است. به گفته کاخ سفید در این گفتگو آقای اوباما بر اهمیت همکاری‌های بین‌المللی برای توقف خشونت‌ها و گذار سیاسی در سوریه تاکید کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از احتمال توافق طرفین درگیر در سوریه بر سر چارچوب دوره انتقالی تا اول ماه اوت 11 مرداد خبر داده بود.
توی برنامه چارکنج این هفته از درآمدن دسته در یک خودروی زرهی روسی موقع بازدید ولادیمیر پوتین از نمایشگاه ادوات زرهی و استفاده از گاوها به عنوان مدل‌های انحصاری نقاشی به وسیله یک هنرمند بریتانیایی براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چارکنج رادیو فردا باشید.
گزارش سالانه سازمان بین‌المللی کار ILO به نام اشتغال جهانی و چشم‌انداز اجتماعی انتشار پیدا کرده. دگرگونی وضعیت اشتغال برای پایان بخشیدن به فقر عنوان گزارش سال 2016 سازمان بین‌المللی کار است. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
گزارش امسال سازمان بین‌المللی کار به کاهش فقر نگاه دارد و اینکه چگونه تحت تأثیر نابرابری درآمد و دسترس پذیری یا کمیت شغل‌های با کیفیت در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته قرار گرفته است. این گزارش برآوردی از هزینه ریشه‌کن ساختن فقر مفرط و متوسط در سطح جهان را به دست می‌دهد. بنابراین گزارش در کشورهای با اقتصادی نوپا و در حال توسعه به طور کلی برآورد می شود که نزدیک به 2 میلیارد تن با کمتر از 3.10 دلار در روز زندگی می کنند. این رقم با توجه به اختلافات هزینه زندگی در کشورهای گوناگون یک رقم میانگین است. این 2 میلیارد تن معرف حدود 36% یا 1/3 کل جمعیت کشورهای دارای اقتصادی نوپا و در حال توسعه گزارش شده است. در گزارش سالانه سازمان بین المللی کار همین رقم نزدیک به نصف میزانی ارزیابی شده است که در سال 1990 میلادی 26 سال پیش مشاهده شده بود، وقتی که تعهدات بین المللی اولیه جهت کاهش فقر پذیرفته شد. این گزارش می افزاید طی همین دوره فقر مفرط که زندگی با کمتر از $1.90 در روز تعریف می شد با سرعت حتی بیشتری تنزل یافت و در سال 2012 به 15% از کل جمعیت کشورهای با اقتصاد نوپا و در حال توسعه رسید. در گزارش سالانه سازمان بین المللی کار آمار برخی کشورها از جمله ایران نیامده و قید شده است که آمار موجود نیست. رادیو فردا این پرسش را با سازمان بین المللی کار در میان گذاشته است. فلورنس بونه اقتصاددان ارشد در بخش پژوهشی سازمان بین المللی کار در ژنو به رادیو فردا میگوید
The analysis of poverty has a total by age or by labor market situation as it's done in the report.
بررسی فقر در کل بر مبنای سن یا وضعیت بازار کار همونطور که در گزارش انجام یافته تنها میتونه با مجموعه داده‌های جزء ارزیابی بشه. این به معنای دسترسی به جزئیاته، داده‌هایی که اداره آمار ملی محاسبه میکنه. از این رو ما آمار هر تعداد کشوری رو که ممکن بود استفاده کردیم، اما دسترسی به برخی مجموعه داده‌های جزء در برخی کشورها سخت‌تر بوده، به ویژه در کشورهای مثل ایران و همینطور استرالیا. برای همین داده‌های این کشورها در گزارش وجود
in countries like Iran but also in Australia. So that's why that for instance such countries are not available in the report.
یک یافته مهم و کلیدی گزارش امسال سازمان بین المللی کار این نکته عنوان شده است که کاهش فقر به شکلی پایدار بدون کار مناسب ممکن نخواهد بود. به سخنی دیگر کار مناسب گرچه به خودی خود کافی نیست، اما شرطی است لازم برای ریشه‌کن کردن فقر. برآوردهای سازمان بین المللی کار هاکی است که برای ریشه‌کن ساختن فقر مفرط و متوسط تا سال 2030 میلادی 14 سال دیگر به نزدیک به 10 تریلیون دلار یا 10000 میلیارد دلار نیاز است. گزارش سالانه سازمان بین المللی کار خاطر نشان ساخته است که با این همه چون این هدفی به طور واقع بینانه نمیتواند تنها به وسیله انتقال درآمد محقق شود و اینکه راه حل این مسئله به بیش از صرفاً موجود بودن منابع نیاز دارد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور را شنیدید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا
facebook.com/radio.farda.
کم کم به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، اما پیش از همه فرصت داریم تا به صدای چند تن از شنوندگان رادیو فردا که با شماره تلفن 00420221122112 تماس گرفتند گوش کنیم.
رادیو فردا، ما که عشق شنیدن صدای خودمونو نداریم. وقتی ما هزینه میکنیم خودمونو به خطر میندازیم و مطالبی رو به زبون میاریم که نه فحش و نه ناسزا، درد مشترک مردم دربند و اسیره. شما همه اونها رو پخش نمیکنید. چرا؟ آیا شما بی‌طرف هستین؟ اگه اینطوره، آخرین تلفن من مربوط به جان کری احمدی‌نژاد بود که گفتم آقای کری شما خیلی دیر متوجه نقصه حقوق بشر در ایران شدیم و احمدی نژاد هم خطا قرار دادم که سازمان برنامه بودجه را شما تبدیل کردیم.
برای چندمین بار تماس میگیرم. از مسئولین قوه قضاییه خواهش میکنم به 20 کیلومتری تهران کلان شهری مثل البرز سر بزنن، ببینن دادگستری کرج چه کارهایی دارن میکنن و هر کاری که هر احکامی که دلشون میخواد باب طبعشون دوست دارن اون احکامو صادر میکنن.
مصوبه شورای نگهبان در ارتباط با جرم سیاسی، میگن این اخبار صحیح یا نه، که اینا میگن تجزیه طلبی، کشت و کشتار و قتل، اینا جرم سیاسی نیست ولی با حکومت در افتادن جرم سیاسیه. واقعا که فبها.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
یاران ها برای ما خیلی کمک کرد؟
حکومت نمیخوایم.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
اگر قلم و کاغذ در دست دارید میتونید شماره پیامکگیر رادیو فردا رو هم یادداشت کنید. 2048 799 599 800 و 2048 799 599 860. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.